صفر مطلق.
صفر مطلق. خیلی خواهی کریمی.
من پنج من بخاطر طرفدارش.
آقای لطفی.
جناب شهرزاد، بین منهای بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت، من منهای بی‌نهایت
بودم. ایداد بیداد. خیلی خوب. دوست عزیز نوشتن سلام بر آقای شهرزاد، سلام بر شما. محمد رضا نوری از خرمشهر نوشتن واقعا دیگه زبان فارسی ما رو بعضیا به مسخره گرفتن و هر چی بر زبان بر سر زبان ما میآورن و با یک آهنگ مسخره اجرا میکنن، کسی هم نیست که جلوی این خواننده های بی‌کیفیت رو بگیره. متاسفم برای خودمون واقعا. خب اینجای تاسف هم داره. امیدوارم دوستان تصمیم گیرنده صدای شما رو، صدای نقد رو شنیده باشن. صدای عزیز شما.
این آهنگ پخش شد، مثلا میگه بیا که این دلم بی تو، این دلم بی تو، یعنی مثلا اون دلت مثلا با یک، اصلا خیلی یعنی قشنگ معلومه که یه جای یه هجای کم اومده، یه جای فاصله کم بوده که دلم بی تو رو بیا دلم بی تو شده بیا این دلم بی تو، یه این رفته اون وسط، بعد جز تو یه نفر. خب دیگه واقعا یه مقدار باید بیشتر فکر میکنم رو اینها کار کنیم و به این صورت کار رو بیرون ندیم که شاهین شیرازی هستم.
خیلی متشکرم آقای شیرازی، واقعا افتخار میکنیم که شنونده های فرهیخته و اینقدر دقیق داریم. از سینا میرزایی سپاسگزارم، از مهدی کریمی، از جناب آقای لطفی عزیز سپاسگزارم، از همه شما که ما رو شنیدید. زهره سربازی تهیه کننده بود و علی طاهری فرد صدا بردار خوب ما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
از علاقه‌مندان به رویدادهای سیاسی ایران و جهان دعوت می‌کنم با جهان سیاست همراه باشد.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست مهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها. شماره پیامک برنامه 3900. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید بفرمایید. همینطور در آستانه فرارسیدن 30مین سال روز ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه، نظر و دیدگاه خودتون رو درباره ایشون تا 25 دقیقه پیش رو این سامانه پیامکی و برنامه جهان سیاست بفرستید. در جهان سیاست 13 خرداد 98 می شنوید. در ابتدا دریچه باز می کنیم به اندیشه های سیاسی و جهانی امام خمینی در آستانه روز 14 خرداد. نسخه اصلی نگاهی دارد به غیر قابل قبول بودن فاصله دانشگاه با تولید و صنعت. با تحلیلگران از قدرت مقاومت در منطقه و تلاش غرب برای اتهام زنی های جدید میگوید. 30مین سالگرد رهبری آیت از 30 سال تدبیر و رهبری ایشان میگوید.
دریچه.
سی سال از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه می گذرد. مردی که چراغ آزادگی و سربلندی را نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا روشن کرد تا آزادگان جهان بدانند که ظلم و استکبار ماندنی نیست و ظلم پایدار نمی ماند. روحیه استکبار ستیزی امام خمینی و ایستادگی در مقابل آمریکا بسیار برجسته بود.
ملت باید بیدار باشد. از کید امریکا غافل نباید شد. امریکایی که سیلی خودش از شما، لکن تا شما بیداری تو زنده اید و ایستاده اید کاری نمیتونن بکنن. اینطور نیست که امریکا یک لشکری از امریکا را بندازه بیاد ایران بخواد خرابکاری بکنه. امریکا با دست همینا میخواد کار بکنه. نقشش هم این است که با همین هایی که در پاریس و در جاهای دیگر جمع شدن یه همچی کارهایی را بندازه. باید ملت ما توجه داشته باشد با همون قدرت ایمانی که داشت بایستد.
اصول سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه همچنان برای حل مشکلات امروزی هم میتواند فراروی حاکمان جهان قرار گیرد. اندیشه های امام سرآغازی برای مقاومت و پیروزی های تاریخی کشورهایی مثل لبنان، سوریه و فلسطین نیز بود. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مورد اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه میگوید:
الامام السید روح الله الموسوی الخمینی.
از امام خمینی رحمت الله علیه بسیار ممنونیم. این پیروزی بزرگ با توکل به خدا، فداکاری شهدا و مقاومت حاصل شد.
یکی از ویژگی های برجسته رهبر کبیر انقلاب اسلامی حمایت از مستضعفان و روحیه ساده زیستی و اعتقاد راسخ به این دو اصل بود.
اونطوری که با مردم ضعیف و مستضعف و محروم رفتار میکنید بهتر باشد از اونی که با دیگران رفتار میکنید. با همه خوب، اما اینها دیر شکستند، اینها محروم بودند در طول تاریخ، اینها زحمت دیدند، اینها در انقلاب خدمت کردند. اون طرف به مرفع اگرم باشد کمی از اونها داخل این امور هستند، باقی نیستند. بنابراین ما باید این طبقه از مردم را برای خاطر خدا و برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی حفظ بکنیم.
یکی از ویژگی‌های برجسته رهبر کبیر انقلاب اسلامی ساده زیستی در مقابل اشرافی‌گری بود، اما برخی نتوانستند خود را انطباق دهند و غرق در دنیا شدند و در عین طلبکاری به چالش با نظام پرداختند.
اصل جنس اسکلت حکومت اشرافی این است که به مردم نرسند. یکی از نعمت‌های بزرگی که خدای تبارک و تعالی به این ملت عنایت فرمود این که حکومت مستضعفین است، حکومت محرومین است، و خاصیت یک حکومت محرومین مستضعفین و حکومت مردمی این است که هم مجلسش میفهمد مستضعفین و محرومین یعنی چه، هم حکومت و وزرا میفهمند که یعنی چه، هم رئیس جمهور و رئیس مجلسش میدونند که این محرومیت یعنی چه، برای اینکه خودشون لمس کردن.
همه ی عمر با عزت و اقتدار بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران صرف اثبات و حاکمیت اسلام سیاسی شد که والله اسلام همه چیزش سیاست است. کلیدی ترین گزاره ی حیات سیاسی امام حاکمیت اسلام و ارجحیت آن بر همه احکام ثانوی است که برای حفظ و استمرار آن تا مرز اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کرده ام پیش رفت. درباره موضوع این بخش از برنامه با حجت الاسلام دکتر ملک محمدی کارشناس مسائل سیاسی صحبت خواهم کرد. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ام عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارتحال ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی را تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، در طول سالهای بعد از رحلت حضرت امام خیلی ها تلاش کردن که شخصیت ایشون رو متفاوت جلوه بدن یا حتی خط و راه و مکتبشون رو به نوعی تحریف بکنن. نمیشود این حقیقت رو پنهان کرد که در سالهای بعد از رحلت ایشون بعضی تلاش کردن بگن که امام قبل از انقلاب با امام بعد از انقلاب تفاوت داشت. با این مقدمه سوالم اینه که بفهمه که اساسا هدف این عده از تحریف شخصیت و مکتب امام چیه؟
هدف این افراد نادان و بعضاً غافل و یا معاند خالص، هدفشان آن است که به نحوی این فکر بکر خلاق و این اخلاص و تعبد و تقوای مثال زدنی و شاید بگم بی نظیر و بی بدیل امام خمینی را زیر سوال ببرند. علتشان است که امام خمینی کاری کرد در این عصر و قرن که در طول تاریخ اسلام بعد از ائمه معصومین هیچ کدام از علما و هیچ شخصیت دیگری نتوانسته انجام بده، که یکی از این کارهای مهم همین طراحی حکومت اسلامی و تشکیل جمهوری هم در یک نقطه حساس از یا به صورتی معجزه آسا که 200 سال قبل از پیروزی انقلاب بر علیه ادیان به خصوص بر علیه اسلام دشمنان فعالیت کردند و امام علارغم همه این تبلیغات مسموم و زهراگین با قدرت و با توکل تفکل و با شجاعت و با ایمان و اخلاصش پایه‌گذار یک نظام مقتدر و یک نظام اسلامی و حکومت اسلامی شد که 40 سال در مقابل همه توطئه‌ها و نقشه‌های استکبار جهانی ایستاده است. بنابراین از هر راهی تلاش می‌کنند تا فکر امام را، اندیشه امام را، مکتب امام را، راه امام را، انقلاب امام را مبهم کنند. البته نمی‌توانند. یریدون لیطفه نور الله ضعف واخهم والله متم نوره و لوکره المشركون. وقتی خدای متعال اراده کرده است که نورش را غلبه بدهد در همه، لذا این نور انقلاب که انفجار نور بود، نور اسلام، نور قرآن، نور ولایت مطلقه صحیح است که در جهان داره میدرخشد و اینها نمیتوانند به اهدافشون برسند.
یکی از ویژگی های برجسته در واقع سبک زندگی حضرت امام ساده زیستی ایشون بود. بفرمایید که با این سیره و اندیشه اون وقت چرا بعضی ها به خصوص حالا این روزها نتوانستند اونطور که باید در این مسیر و این سیره ثابت قدم باشند؟
ببینید، امام خمینی الگوی عابدان و زاهدان و عارفان و ساده زیستان زمان بود. یعنی امام بین دو کاخ نیاوران و سعدآباد در یک دهکده جماران در یک منزل 96 متری زندگی کرد. در نجف هم در یک خانه محقرانه ساده که حتی اجازه نداد فرش و زلو و اون فضا رو که مقدار میخواستن بیشتر مفروش کنن اجازه نداد اضافه کنن. بنابراین امام ساده زیست بود و با همین ساده زیستی و کوخ نشینی بر همه کاخ نشینان غرب و شرق عالم غلبه کرد. باید مسئولان ما به سیره عملی امام اقتدا کنن و هر مسئولی که رو به اشرافیگری، تجملگرایی بیاورد از دل مردم بیرون میرود و راه دوام و بقای انقلاب اقتدا به سیره عملی امام خمینی است و الگوی این راه مقام معظم رهبری است که دقیقاً راه امام خمینی را در ساده زیستی، در دوری از اشرافیگری و تجملگرایی داره ادامه میده.
آقای دکتر خیلی از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کرد.
خدا نگهدار شما.
بعد شما شنوندگان محترم هم خواهش میکنم که اگر نظری راجع به صحبت‌های آقای دکتر ملک محمدی داشتید راجع به این بخش از برنامه به سامانه 3900 لطفاً پیامک بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. مستند این بخش نگاهی دارد به غیر قابل قبول بودن فاصله دانشگاه با تولید و صنعت.
یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی اصل.
و این حکایت سعدی شیرین سخن، حکایت این روزهای روابط بسیاری از صنایع با دانشگاه است. تا جایی که رئیس جمهور هم در دیدار با اهالی دانشگاه از آن گلایه کرد.
این که بین دانشگاه و کار، بین دانشگاه و تولید فاصله باشه، این غیر قابل قبوله. ما این فاصله رو باید از بین ببریم یا بسیار کم کنیم.
رونق تولید در گروه رفاقت پایدار صنعت و دانشگاه است. سال گذشته دکتر کبگانیان، دبیر شورای ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور، از آمار نچندان مناسب فارغ التحصیلان و نبود رابطه میان شغل و رشته کسانی هم که وارد بازار کار شده اند گفت.
22% جمعیت بالای 20 سال کشور رو فارغ التحصیلان دانشگاهی به صلاح اشغال میکنن، در صورتی که 40% بیکاری جمعیت بالای 20 سال رو فارغ التحصیلان دانشگاه ها دارن. یعنی میبینیم که این به نسبت بالایی است.
البته برنامه های هم در همین جهت پیش بینی شده. دکتر غلامی وزیر علوم هم از برنامه هایی در این حوزه خبر داده بود.
وزارت علوم در ارتباط با صنعت وظیفه خاصی رو برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی پژوهشی تعریف کرده. کنسرسیومی هم از دانشگاه های بزرگ کشور شکل گرفته برای حل مشکلات مربوط به چالش‌های بزرگ زیست محیطی.
هرچند در این میان تجربه‌های ارزشمندی از ورود دانشگاه به عرصه صنعت داریم. یکی از برجسته‌ترین آنها صنعت دفاعی است که یکی از میوه‌های شیرینش همین جنگنده تمام ایرانی کوثر است. امیر سرتیب بنی طرفی، معاون وزیر دفاع:
صدها جوان رو ما براشون ایجاد شغل کردیم. مطلع بعد این که استانداردهای بسیار بسیار دقیق هوایی رو اینا همه پاس کرد. یک کار بسیار پیچیده ایست که با استفاده از توان دانشگاه ها مراکز علمی توی کشور انجام شد.
این توانایی در دانشگاه وجود دارد که بتواند علم را در رگ‌های صنعت جاری کند تا تولید بتپد و رونق یابد.
میتوانه کمک کنه دانشگاه به پیشرفت صنعت، به رونق صنعت، به اطلاع صنعت. چشم ندوزیم به این که حتما باید یه خارجی بیاد باش قرارداد ببندیم تا به ما تکنولوژی بده.
با تحلیلگران
در شرایطی که محور مقاومت در منطقه با رشادت‌های فراوان نیروهای خود توانسته بر تروریست‌های تابون دندان مسلح مورد حمایت غرب پیروز شود و تا حد بسیار زیادی آنها را به عقب براند، تحرکات منطقه‌ای غرب و به ویژه نشان دهنده تلاش آنها برای کاهش نفوذ و قدرت مقاومت و یا حداقل خریدن زمان برای تروریست هاست. سامانه دفاع هوایی ارتش سوریه با چند موشک متعدد نظامی T4 در حومه حمص مقابله و شماری از آنها را رهگیری و منهدم کرده. خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع نظامی:
رژیم صهیونیستی عامل شلیک این موشک هاست.
مهند الحاج علی نماینده پارلمان سوریه:
از آنجایی که صهیونیست ها دیگر قادر به نفوذ در عمق سوریه نیستند، اقدام به تجاوز نظامی محدود به این کشور می کنند. یکی از مهمترین دلایل تجاوزهای نظامی اسرائیل به سوریه تغییر معادلات قدرت به نفع مقاومت است. رژیم صهیونیستی همچنین از ضربات سختی که همکنون تکفیری های جبهه النصره در ادلب تحمل می‌شوند بسیار نگران است.
نکته جالب توجه در مورد سوریه تحولات ادلب است. شبکه تلویزیونی APTN اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه روسیه، سوریه و در سطحی کمتر ایران را به بمباران استان ادلب در سوریه و کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان بیگناه متهم کرد. عبدالباری عطوان، نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور جهان عرب:
سخنرانی سران عرب در مکه بی ارزش و از سر ریاض. موشک‌های مقاومت در درگیری اخیر غزه بود که عملا موجب سقوط معامله قرن امریکا شد. طرح معامله قرنی که امریکا برای خدمت به صهیونیست‌ها طراحی کرده قرار بود پس از ماه مبارک رمضان بعد از چند بار تعویق اعلام شود، اما فروپاشی پارلمان رژیم صهیونیستی باعث شد که بسیاری از شکست امریکا در این مورد و به تعویق افتادن مجدد معامله قرن سخن بگویند. معامله قرن مردود است و حقوق ملت فلسطین در منطقه قابل فروش نیست.
ماهر مظهر از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین:
مقاومت توانایی شکست طرح معامله قرن ترامپ را دارد. محور مقاومت ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد و می‌تواند طرح صلح موسوم به معامله قرن رئیس جمهور آمریکا را متوقف کند و یا از بین ببرد. دشمن صهیونیست از تار عنکبوت هم سست‌تر است و پیروزی از آن ملت ما و مقاومت است و توطئه معامله قرن دیر یا زود شکست می‌خورد. عقب نشینی ترامپ از زمان اعلام معامله قرن و تلاش فعلی‌اش در خصوص اتهام‌زنی‌های جدید به ایران و سوریه در ادلب و بسیاری تحرکات دیگر در منطقه ناظر بر همین مسئله است.
در این بخش از برنامه نظر کارشناسی آقای دکتر علیرضا اشراقی رو خواهیم شنید، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه. سلام عرض می‌کنم، قبول باشه، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت.
بزرگوارین آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که ارزیابیتون از تحولات منطقه چیه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
وقتی صحبت از تحولات منطقه می‌فرمایید، بایستی در حوزه منطقه به موضوعات مختلفی توجه کرد. در چند روز اخیر ما یک اجلاس سه‌گانه داشتیم در منطقه خلیج فارس توسط عربستان سعودی. محور تمام این اجلاس ها چه بخش شورای همکاری خلیج فارس که به اعتقاد بنده از سازه حقوق بین الملل دیگه واقع به وجاهت بین المللی و بخش مربوط به سازمان همکاری های اسلامی که دیگر وقتی اعضای قدرتمند اولیه تشکیل دهنده در اون اجلاس شرکت نمی کنن اون هم فاقد وجاهت هست، و بخش اتحادیه عرب که نوعاً مواضع نخنما رو در عرض خصوصا بعد از انقلاب اسلامی معمولا عرض کردن، باید شاخصه ای رو در شاکله این اجلاس جستجو بکنه. شاید همه دنبال این باشن بگویند که در بیانیه های نهایی این اجلاس اساسا ایران مورد هدف قرار گرفت، ولی من اعتقادم چیز دیگری است. عربستان سعودی به دنبال رسوایی در ارتباط با قتل خاشقچی در ترکیه به سختی دنبال این بود که برای خودش یک اعتبار بین‌المللی در یک قالب نوینی با محوریت ایران ایجاد بکنه. غافل از این که کشوری که اساساً قتل خاشقچی در اونجا صورت میگیرد در این اجلاس شرکت نمی کنه و این خودش نمادی است بر این که هنوز سوالات زیادی پیرامون این موضوع بر اذهان ترکیه و مقامات رسمیشون وارد شده که پاسخ داده نشده.
بسیار خب. آقای دکتر به معامله قرن اشاره کردید. من این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا حالا با توجه که گفتید که این دعوا مستمسک حزب جمهوری خواهم هست، آیا کلا معامله قرن با یک شکست استراتژیک مواجه شده یا اینکه آمریکا داره تلاش میکنه که در واقع با شرایط دیگه ای اون رو اعلام بکنه؟
آقای پومپئو در زمانی که در جایگاه قبلیش به سر می‌برده طرح‌های مختلفی رو در حوزه‌های گوناگون جهت فشار بر محور مقاومت به هیئت حاکمه آمریکا عرضه می‌کرده. این از این میدان وارد میدان دیگر شدن رو مکرر ما از آقای پومپئو در ارتباط با مواضع ایشون دیدیم در گذشته، چیزی که قبل از این شاید در اذهان عمومی چون ایشون مورد برجستگی قرار نگرفته بود زیاد مورد توجه واقع نشده. اینو به عنوان نکته دارم عرض می‌کنم. آقای پومپئو راست به یقین بدانید اگر محور مقاومت رو بسیار قوی و همراه با خصوصیات تدافعی قدرتمند نمی‌دید، در ارتباط با عرضه طرح معامله قرن درنگ نمی‌کرد. سخنرانی آقای سید حسن نصرالله در روز قدس یک دقیقاً تلقی مقصودی بود که توسط جبهه مقاومت به عنوان یک محور اساسی در رفع و ازاله و شکست از پیش تعیین شده به معامله قرن به نحوی در بین اذهان کشورهای اسلامی مطرح شد. این که مسئله واگذار می شود بر اینکه ما می خواهیم بعد از ماه مبارک رمضان رو مطرح بکنیم و تساله هازا، این مانورهایی است که خود امریکایی ها به این قضیه هم اعتقاد دارند کارتی فلسطین برای آمریکا که جهت ارائه بازی با اون در منطقه خاورمیانه توسط بازیگران مهم منطقه ای اشراف به این ندارد که چگونه باید از این کارت استفاده کرد. اون کسانی که در ارتباط با مسئله فلسطین اثرگذار هستند کسانی هستند که در گرد همایی های اینچنینی که توسط عربستان سعودی راه میفته به عنوان فرم شب بازی نمیشوند. و این نکته اساسی رو
تشکر میکنم آقای دکتر از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
در پناه امام زمان باشید.
خدا نگهدار شما. شنوندگان محترم اگر راه صحبت های دکتر اشراقی و پیروزی های اخیر محور مقاومت نظری دارید لطفاً به 3900 پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
سیومین سالگرد رهبری آیت الله خامنه ای. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
روز 14 خرداد 1368 برای ملت ایران روز تلخی بود، روزی به سنگینی تمام غم‌های عالم، روزی که امام پر کشید و امت اسلامی در فراغش به ماتم نشستند. با ارتحال حضرت امام و انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، به تدریج پوچ و متوهمانه بودن نظر دشمنان درباره آینده نظام سیاسی ولایت فقیه آشکار و ثابت شد که نظام ولایت فقیه یک مدل موفق سیاسی است و از استحکام بسیار بالای منطقی، علمی و عملی برخوردار بوده و برای اداره کشور و اهدافش برنامه دقیق دارد و میتواند الگوی مردم آزاده جهان برای رهایی از یوغ استعمار و تشکیل حکومت مستقل باشد. سلمان حافظ، استاد بنگلادشی و کارشناس مسائل سیاسی.
نظریه ولایت فقیه یک نظریه ذهنی نبوده و قابل پیاده شدن در هر کشور اسلامی از شیعه و سنی هست و اهل سنت هم مطلقاً ولایت حاکم مسلمان را نفی نمی کنند و فقط مقید به فقیه بودن ولایت نیستند که صد البته حاکم فقیه بر حاکم غیر فقیه رجحان دارد.
هنری کیسینجر، برجسته ترین تحلیلگر سیاسی و وزیر خارجه سالهای دور آمریکا، در فصل چهارم آخرین کتاب خود موسوم به نظم جهانی به موضوع رابطه ایران و آمریکا پرداخته و در این میان به اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی ایران و قدرت رهبر کشورمان اذعان و اعتراف کرده و میگوید
رهبر دینی و انقلاب ایران طی 25 سال گذشته از سال 1368 تا سال 1393 با یک مهندسی پیچیده و ناشی از درک قوی از نظام بین الملل با عبور مقتدرانه از گردنه صعب العبور و از پیش پا برداشتن همه موانع موجود در برابر نظام نوین امریکایی از مدل نظم نوین دینی خود در جهان دفاع کرده. آقای خامنه ای اینکه یک کتاز میدان نبرد با امریکا و مرد شماره یک منطقه غرب آسیا است و هیچ معامله و معادله‌ای بدون در نظر گرفتن
ساختن نقش او امکان تحقق ندارد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ناامن‌ترین منطقه جهان، امن‌ترین کشور جهان را رهبری می‌کند. شخصیت و رفتار و مدیریت منحصر به فرد آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، هر شاهد ناظر و هر شخصیت سیاسی را در اقصانقاط جهان به کرنش و تحسین واداشته است. کوفی عنان، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد:
آقای خامنه‌ای رهبر کل مسلمانان جهان است و ایرانی‌ها و مسلمانان جهان باید افتخار کنند که چنین رهبری دارند.
پوتین، رئیس جمهور روسیه، که بارها از نزدیک با مقام معظم رهبری دیدار داشته است، در مورد شخصیت ایشان و تاثیرگذاری آن در اداره کشور اینطور می‌گوید:
با عنایت به مطالعاتی که من درباره مسیح داشتم، در ملاقات با رهبر ایران تمام ویژگی‌های نوشته شده برای مسیح را در آیت الله خامنه‌ای دیدم و برایم متجلی شد. حکیم بزرگی در ایران نشسته است که به ذهن من خطور نمی‌کرد او تا به این حد همه جانبه نگر باشد. او حکیم و دانشمندی است که تصمیم‌گیری و تنظیم سیاست ایران با اوست و با وجود درایت و هوش سرشار ایشان هیچ خطری متوجه ایران نمی‌شود. من در ملاقات با ایشان معنای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مفهوم ولایت فقیه و ولایت علمای دینی را که شنیده بودم فهمیدم.
کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و مشاور ارشد جورج بوش، در مورد آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اینطور میگوید:
رهبر ایران میتواند نقشه‌هایی را که بهترین ذهن‌ها با صرف بیشترین بودجه‌ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را بر عهده گرفته‌اند، با یک رانی یک ساعته خنسا کند.
نظام جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته، در عصر بعد از حضرت امام، معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران و در دوران رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای، با عجیب‌ترین، شدیدترین و ناجوانمردانه‌ترین چالش‌ها مواجه بوده، اما ایشان با تأسی از منشور نظری و عملی حضرت امام خمینی توانستند در برابر دشمنان خارجی و مهره‌های داخلیشان بر اصول انقلاب اسلامی استادگی کرده و با حفظ و بالندگی این انقلاب آن را از پیچ‌های بزرگ تاریخی مانند فتنه 88، برجام و غیره به سلامت عبور دهند.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامکمون 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. پیشاپیش سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را تسلیت عرض میکنم. عصر شما بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
شما شنونده رادیو ایران هستید. خیلی خوشحال میشیم که انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران با ما در میون بگذارید. شما میتونید از سراسر کشور عزیزمون با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید.